اجازه بدید با شما خداحافظی بکنی. بله خواهش میکنم. شب خوبی داشته باشید و خداحافظ شما باشه.
شب بر شما خوش. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله.
الان برخی ها میگن که جامعه در تمام ساحات و ارکان و زوایا رسانه‌ای شده، یعنی اصطلاحا میگن جامعه رسانه‌ای شده. شما هیچ زاویه‌ای از زندگی رو نمیتونید در نظر بگیرید که دوچار رسانه و یا مشمول رسانه نشده باشه. از این منظر پس از اون سمت شما میبینید که اکثریت قریب به اتفاق آحاد جامعه، اهم از کودکان و نوجوانان و جوانان و پیر و زن و مرد و تمام اقشار الان درگیر با رسانه اند و خیلی از شغل‌ها درگیر رسانه است و الی آخر. فلذا همه اینها و همه این توصیفی که من عرض کردم خدمتون اهمیت سواد رسانه‌ای رو بیش از پیش نشون میده. فلذا یکی از مهمترین بحثایی که در دین مبین اسلام مطرحه بحث وقفه. وقفی که از ارکانی است که حضور شما عرض شود بنیان جامعه رو به سمت استحکام پیش میبره. یعنی شما اگر یک جامعه وقف درش به عنوان یک فرهنگ جا افتاده باشه، اون جامعه مستحکمی خواهد بود از هر نظر. چرا؟ چون جامعه نسبت به خودش حساس. اصلا شما یکی از مباحثی که در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری که مقارنه با 40 سالگی انقلاب صادر شد میبینید بحث جامعه پردازی است. جامعه پردازی یعنی هر کدوم از ما نسبت به جامعه مسئول و مکلف باشیم. حالا در حوزه سواد رسانه‌ای و بحث وقف فرهنگی، چون یکی از زیرشاخه‌های وقف فرهنگی حالا تو جامعه اینجوری جا افتاده که وقف فرهنگی یعنی وقف کتاب، وقف فرهنگی یعنی وقف حضور شما شاید یک حالا موقوفه فرهنگی. خب خیلی جزئی شاید تو ذهن مردم باشه. خب نیازمند یه مقدار فرهنگ سازی است. وقف رسانه‌ای به نظر من در حوزه کنونی که به هر حال خود حضرت آقا بارها تاکید کردن که ما درگیر یک جنگ تمام عیار تبلیغاتی هستیم، جنگ نرم، جنگ شناختی و جنگ هوشمند، فلذا از این منظر نیازمند این هست که تمام اقشار جامعه نسبت به رسانه و سواد رسانه‌ای، اگر من بخوام خلاصه بگم سواد رسانه یعنی چی، یعنی شما بتونید اخبار حقیقی رو و اخبار خوب رو از اخبار اصطلاحاً فیک یا اخبار دروغین و اخبار ناامید کننده و اخبار بد تشخیص بدید. یعنی تمام آحاد جامعه بتونن وجه ممیزه اخباری که میتونه امیدبخش باشه در جامعه. نکنید الان یک کلید واژه‌ای که خود حضرت آقا بارها مطرح میکنن که جامعه ما نیاز به امید داره، یعنی کلید واژه نیل به تمدن نوین اسلامی امید افزایی در جامعه اسلامی است. حالا رسانه رو شما الان نگاه میکنید میبینید که رسانه‌های دشمن و جبهه معاند و معارض تمام بودجه کلان خودشون دارن صرف این میکنن که توی لایه شناختی، لایه بینشی، لایه ارزشی، لایه احساسی جامعه ما تأثیر منفی بذارن. برای چی؟ برای اینکه آحاد جامعه به ویژه جوانان رو نسبت به جامعه، نسبت به نظام اسلامی و نسبت به آینده ناامید کنند. فلذا نیازمند این هستیم که ما یک، مردم و حساسیت خودشون نسبت به حوزه رسانه دو صد چندان کنن، دو، متولیان فرهنگی ما یا افرادی که واقعا میخوان تو حوزه وقف فعالیت کنن، خب بیان یه مقدار از این وقف خودشون رو اختصاص بدن به حوزه جنگ شناختی و به ویژه بحث عملیات روانی. ما اگر بتوانیم به جوانانمون شیوه های عملیات جوانی دشمن رو آموزش بدیم، یعنی جوان بدونه که در حوزه رسانه در تیررس آماج حمله تبلیغاتی و رسانه‌ای دشمنه، شما بتونی حربه های جنگ تبلیغات دشمن رو به جوان آموزش بدید. این شد جنبه سلبیش، یعنی ما باید روش مقابله و پدافند رو یاد بدیم. از اون سمت شما باید برید حوزه آفند که آقا ما باید در حوزه تبلیغات بتونیم مبانی اصلی انقلاب، مبانی ارزشی خودمون، مبانی اسلامی خودمون رو بتونیم ترویج کنیم، هم در جامعه خودمون و در حالا سایت های فارسی زبان اصطلاحاً، هم در بعد بین المللی خودش. این یقینا یکی از اصلی ترین شاخصه ها برای نیل به تمدن نوین اسلامی خواهد بود. رسانه های انقلاب اسلامی در حوزه مقابله با حصر تبلیغات دشمن آنگونه که باید و شاید موفق ظاهر نشدند که این مورد گلایه خود حضرت آقا هم هست. به هر حال موقعی که فضای رسانه در اختیار جبهه معاند باشه خیلی طبیعی است دیگه، اصلا هدف دشمن همینه. هدف دشمن اینه که بیاد دروغ پردازی تو جامعه ترویج بده، بیاد خدمات و دستاوردهای انقلاب اسلامی رو کوچک جلوه بده و از اون سمت حالا یه سری نقص‌ها و عیوبی طبیعیه که تو هر جامعه‌ای وجود داره و اون رو بیاد بزرگ نمایی کنه. خب یکی از بزرگترین اهداف جنگ تبلیغاتی دشمنه. فلذا بر اساس همین رویکرد مرز می‌کنم. شما می‌فهمید چگونه؟ من عرضم اینه که باید سواد رسانه افسد، یعنی تمام کلید واژه‌ای که من میتونم خیلی خلاصه پاسخ شما رو بدم توی کلید واژه، بعد عرض کنم که برای مقابله با تشویش از آن عمومی، جلوگیری از ترویج توطئه‌ها، ترویج شبهاتی که به هر حال در فضای رسانه‌ای وجود داره، تنها یک کلید واژه و یک راه حل وجود داره و اونم چیزی نیست جز افزایش سواد رسانه‌ای مخاطب.
در دام هستی به بند خود گرفتار و اسیرم، رهایم کن حرام از خود پرستی، محبت در دلم چون آب جوشید، زنور روشن مهتاب نوشید، سحرگاه چو شبنم از سر شوق سرون کرد تا دیدار خوشید.
زندگی یعنی بخند، هر چند غمگینی و ببخش، هر چند مسکینی و فراموش کن، هر چند دلگیری. بحث امشب ما بخشیدن بود و سوال ما این بود که مهمترین چیزی که در راه خدا بخشیدید چی بوده؟ پیامک زده بودید به 3900 و تلفن به 225922 راجب سواد رسانه‌ای هم عزیزمون صحبت کردن. در واقع شاید خیلی راحت بشه گفت که سواد رسانه‌ای یک مهارتی هست که آدم با تکیه بر اون مهارت میتونه قربالگری و گزینش آگاهانه و هدفمندی از رسانه و اطلاعات و داده ها داشته باشه. لزوماً خبر نیست، هر اطلاعات و هر داده‌ای که در عرضم به حضورتون رسانه هست، انتخاب آگاهانه و قربالگری آگاهانه، بعد ارزیابی آنها و بعد بازیابی آنها و بعد دوباره خودبیانگری هوشمندانه که آدم بتونه هم درست اطلاعاتی که بهش میرسه یا انتخاب بکنه، اونها رو ارزیابی بکنه، بازیابی بکنه و بعد متناسب با شرایط مخاطب، زمان و رسانه انتقال و خودبیانگری رو انتخاب بکنه و ارسال بکنه. کل عرضم به حضورتون سواد رسانه‌ای همین هست. حالا دایرش هم خیلی گسترده است، لزوماً هم خبر نیست، لزوماً هم برای دشمن و اینها نیست. گاهی وقتا شما وقت ندارید همه اطلاعاتو به دست بخونی، باید بدونی که چه اطلاعاتی رو نیاز داری و اونها رو هدفمندانه انتخاب بکنی و بخونی، و اینکه اصلا به چه رسانه‌هایی سر بزنی و چه رسانه‌هایی رو بهشون سر نزنید. به هر حال ممنونم از اینکه تا این ساعت با ما همراه هستید. ما با راه شب شنبه شب‌هایی که تهیه کنندش آقای حسین معصومی هست در خدمت شما خوبان هستیم. به بخش تعاملی برنامه رسیدیم و در خدمت شما عزیزان هستیم. پیامک های شما با خانش جناب آقای معصومی.
جای امیر هوشنگ رضی آبادی دکتر خالیه.
آره جاش خالی.
شبتون به میل و دل باشه.
آره به خیر و به میل.
به خیر و به میل باشه. پروانه های قشنگ باشه.
آره اینا رو خداوند پروانه های قشنگ. خب شما که نمیگید آقای معصومی چی میگم؟
خب استاد.
عجب. بعد قبل از اینکه امیر هوشنگ بره مسافرت یه کارش
اکرامی یه پیام دارم از مشهد آقای یا خانم محدث.
یه پیام دادن. محدثی
محدث.
بله.
گفتن که با سلام خدمت همه راه شبیا، مخصوصا جناب آقای دکتر اکرامی. من یک کارگر کارخونه با 3 فرزند زیبا، دست و بالم هم خیلی خالیه، مستأجرم، اما از طریق کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه 2 بچه نازنین اما یتیم رو تحت پوشش قرار پوشش گرفتم و ماهانه مبلغی هر چند اندک براشون واریز میکنم. اینجاش نکته طلاییشه به نظر من، بلکه با شادی اونا خدا توجهی به من حقیرم بنداز. دم شما گرم آقا یا خانم محدث از مشهد.
بله نه اصلا این معامله با خداست دیگه، یعنی آدم در این حالی که بیدید اگر به قول مرف آدم آب از دریا ببخشه خیلی لطفی نداره.
بله.
از اون کوزه کوچیکی که دارید، از اون شیشه آبی که دارید، از اون نیم لیتر آبی که داری وقتی یک لیوان میبخشی یا بخشیشو میبخشید ارزشش زیاد.
آقا یا خانم محدث از مشهد، ایشالله که نور برکت نور امام رضا همیشه توی خونتون جاری و ساری باشه. آقا سعید یه پیام دادن گفتن که ماشین منو زیر گرفت به طوری که 2 هفته بیهوش بودم، اما وقتی که به هوش اومدم راننده رو بخشیدم به خاطر خدا.
خیلی عالیه که وقتی به هوش اومده بخشیده، و این یعنی آدم هوشیارانه و آگاهانه میبخشه. خیلی خوب.
مخاطبای ما همشون به هوش هم.
بله من مثلا مگه من گفتم نیستن؟ قطعا همین.
آقای اکرامی، آقای خانم انصاری از دسپور پیام دادن گفتن که عیدتون مبارک. من به خاطر خدا یه بچه یتیم دختر کوچولویی رو تحت کفالت دارم، کارگرم اما خدا میرسونه. البته ریا نباشه، فقط به خاطر این که البته اگر ریا نباشه من اینو برای این گفتم که بگم بدونیم که خدا بخشنده است و باید ببخشیم.
کاملا درسته، ببخشید تا بخشیده بشه. و خدا اصلا خودش این که در اول همه سوره ها میگه خدای بخشنده، یک دلیلی داشته. و میخواسته بخشندگی رو، به نظر من که علوم اجتماعی خوندم، میخواسته بخشندگی رو در جامعه به عنوان یک اصل، به عنوان یک اساسی که حیات اجتماعی جامعه رو قوام و دوام میبخشه در جامعه جا بندازه. میتونست بگه من به نام خداوند ستار، به نام خداوند جبار، اینا رو میتونست بگه، ولی وقتی میاد میگه بخشنده و مهربان، عملا میخواد بخشندگی رو در جامعه ترویج بکنه.
زحمتکش از بجنون تجربه نگفتن، یه متنی نوشتن در مورد موضوع، گفتن که ما بعضی وقتا میبخشیم تا آرام باشیم، بعضی وقتا
اثرات بخشش رو روی خود آدم،
بعضی وقتا میبخشیم تا آرام باشن، بعضی وقتا میبخشیم به خاطر اینکه خدا از ما راضی باشه، بعضی وقتا هم از سر مجبوری میبخشیم. بعد یه دعا کردن، گفتن خدایا دل همه ما رو آروم کن. آمین یا رب العالمین.
این آیه معصومی، اگر جامعه‌ای درش بخشش و بخشیدن همدیگه رواج پیدا بکنه و مردم به این ظرفیت برسن که هم رو ببخشن، اون موقع دعوا کم میشه، دادگاه‌ها خلوت میشه، اون موقع در واقع روابط اجتماعی درست میشه و آدم‌ها راحت‌تر میتونن با هم کنار بیان و با هم زندگی بکنن. ما گاهی وقتا برای اینکه یک ثانیه چراغ رو میخواد عبور بکنه یا نکنه، سر چهار را ترمز میزنن و یقه هم دیگر رو میگیرن. خب اینها نشون میده که بعضی از ماها کم بخشش هستیم، وگرنه یه کسی میاد وایسیم بگیم بفرما، یه پیاده میاد وایسیم بگیم بفرما. این اتفاق اگر بیفته جامعه روی روال و دوام و قوام خودش خواهد.
آقای دکتر اکرمی، آقا مهدی از سبزوار گفته که با سلام خدمت شما.
خب این که شمال اسفرایم بجنود بود، جنوب اسفرایم هم سبزوار بود.
دیگه هر هفته پیام میدادم آقای رضی آبادی نمیخون، ولی امشب به مناسبت عید قربان بخشیدمش. دمتون گرم. آقای مهدی از سبزوار.
آقا مهدی
سبزواری بشین.
بسیار خوب
جواب
داره. درمت به قول شما سبزواری یا مخومت.
آقا امید از اندیمش گفتن که با سلام، زندگی با من نساخت، با دلم، با من نساخت اصلا و منم با خودم نساختم، ولی به عشق دوتا دختر گلم دوباره جوونه زدم.
خب این از آدم حدس میزنه چه اتفاقی افتاده، ولی خب چون یقین نداریم نمیگیم. همین که به عشق یکی داری کار خوب انجام میدید عالیه، انشالله به عشق همونها و به عشق خودت ادامش بدید.
آقا مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان یه پیام دادم. قبل از اینکه اینو بگم، من یه داخل
پرانتز
یه نکته بگم که این آقا مرتضی کریمیان یه وقتایی کلی پیامک میده. یه دارم میبینید صفحه پیامک ما 20 صفحه دون دون میشه. مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه.
این جهت اطلاع آقای جواد نادری عزیز که آقای نادری تا اینقدر پیامک میده تا بخونیم یکیشو دیگه. خیلی خوبه ها، آدم اینقدر
مصمم
پیگیر باشه و مصمم باشه، یعنی اراده داشته باشه، خیلی خوبه. آقای کریمیان خیلی دمت گرم.
گفتن که مهمترین چیز ارزشمندی که در راه خدا بخشیدم کمک هزینه سفر به حرم علی ابن موسی رضا بود، با توجه به اینکه قسمت من بود، اما اون رو برای رضای خدا بخشیدم. دم شما گرم آقا مرتضی. یکی از مخاطبامون پیام دادن آقای اکرامی، گفتن که سوالتون مشکل داره، به نظر من سوال جالب و جذابی نیست. این هم نظریه دیگه.
خب این نظر قابل احترام و اعتنا هست، اما اگر اشکالشو بفرماین که ما رفع کنیم بهتره، چون ما
کمکمون میکنم.
بله، چون ما گفتیم که مهمترین چیزی که در زندگیتون تونستید در راه خدا ببخشید. البته شاید در شکل ادبیاتش خب بله عامیانه است و ما هم گفتاریش کردیم، ولی فکر کنم سوال روشن باشه. والا ما تو مدرسه آیه معصومی یادته مثلا میگفتن که پایتخت اشکانیان کجا بوده، اورد اول پسر کی بود و چرا مثلا داریوش کبیر در جنگ با فلانجا پیروز شد. بعد ما میموندیم خلاصه اینا رو باید چیکار بکنیم. یا بعضی سوالا بود که خود سوالش 3 سطر بود، ما سعی کردیم، یعنی آقای معصومی سعی کرده سوال رو کوتاه بگه، منم سعی کردم به رسم خودمون کوتاه‌ترش بکنم، این شکلی در اومده. و حالا هم سوال ما اینه که مهمترین چیزی که تونستید در راه خدا ببخشید چی بوده؟ لطفاً ایرادشو بفرمایید.
آقای اکرامی، این سوالی که گفتید حالا بی ارتباط با این روز مبارک عید سعید قربان نیست، یاده حالا کنار شما من دارم داخل دست پس میدم،
بزرگواری شما.
شاعر یه جا یه شعری در مورد این قربانی کردن میگه، میگه که مراد پیر مغانم ز من مرنجه شیخ، چرا که تو وعده کردی و او به جای آورد.
چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد.
حالا اینجوری هم
مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون، عالی بود. چرا که وعده تو کردی و او به جای آورد.
آقای یحیی سامانی از فسا که دبیرم هستن پیام دادن که عیدتون مبارک، 20 روز بود که مادرم بستری، به لطف خدا بهبودی حاصل شد، از خدا شفای همه بیماران رو میخوام، خدا رو شکر.
بله، قدر مادرتون رو بدونید آقا، قدر مادرتون رو بدونید، قدر مادرتون رو بدونید. اگرچه که خب شما میدونید، همین که میگید خوب شده و کنارش بودید، یعنی این که میدونید. به هر حال انشالله خدا همه مادران رو حفظ کنه.
آقای مجید هامونپور از گنبد کاووس گفتن که خونه خریدم با رضایت ولی چی؟ دارین ادبیاتش انگار مشکل ده. یه فاصله بگیریم.
چی شد دست آقا؟ خونه خریدم با رضایت، احتمالا میخواد بگه که من یه خونه ای رو با رضایت صاحب خونه خریدم، ولی بعد صاحب خونه پشیمان شده، منم به خاطر رضایت
احتمالا این بوده. آره حالا ادبیاتش از آره مشکل
کمی. اصلا توی یکی از مواردی که ما معمولا در نوشتار داریم اینه که اونجوری مثلا میخونیم که فکر میکنیم، در نتیجه معمولا باید هر چی می‌نویسیم دوبار سه بار بخونیم.
آقای دکتر اکرامی، میرم بر میگردم بازم پیامک آماده میکنم.
بله
الان هم میخواییم یه ترانه شاد دعوت کنیم همه بشنون و کیف کنن.
بله، ببینید این آقای حسین معصومی هست که تهیه کننده برنامه است. امشب ظاهرا من قدرتمندم، از من اجازه میگیره که بره برگرده. قبلا مثلا هفته های پیش تا می اومده میگفت اینجوری اشاره میکرد که کم صحبت کن، زیاد صحبت کردی، شعر کوتاه بخون و و و. امشب خیاط هم در کوزه افتاد و ما در خدمتشان هستیم. آقای حسین معصومی خیلی بزرگواری کردن امشب، کمک کردن به من، به خاطر اینکه من حقیقتا شرایط تصویریم که اصلا خوب نیست، صوتیم هم خوب نبود. ممنونم آقای معصومی. بله، میریم بر میگردیم و در خدمت شما هستیم. یا رب مکن از لطف پریشان ما را، هر چند که هست جرم و اسیان ما را. ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم، محتاج و غیر خود مگردان ما را.
عیدتون مبارک.
خوش به حالت کبوتر، هر جا بخوای پر میکشی، تو هوای پاک ده و نفس رو بهتر میکشی. مالک پهنه آسمون توی، زائر بی زبون توی، خاکی مهربون توی، خاکی مهربون توی. زیبا میبینی جفت تو، همیشه زیبا میبینی. خوش به حالت کبوتر، هر جا بخوای پر میکشی، تو هوای پاک ده نفس رو بهتر میکشی. مالک پهنه آسمون توی، زائر بی زبون توی، خاکی مهربون توی، خاکی مهربون توی. خوش به حالت کبوتر، هر جا بخوای پر میکشی، تو هوای پاک ده نفس رو بهتر میکشی. مالک پهنه آسمون توی، زائر بی زبون توی، خاکی مهربون توی، خاکی مهربون توی، زائر بی زبون توی.
خوشا آنان که با حق آشنایند، خوشا آنان که با حق آشنایند، مطیع محض فرمان خدایند. چو ابراهیم اسماعیل خود را فدای امر الله می نمایند. شب شما مهربانان به خیر. و خانم رنجکش گزارشگر محترم برنامه ما گزارشی رو تهیه کرده بودن در ارتباط با موضوع برنامه که بخشش هست و بخشیدن. قسمت اولش رو که در ارتباط با بزرگوارانی که با اونها مصاحبه شده بود پخش کردیم، قسمت دوم که در واقع اصل و متن گزارش هست رو الان آقای معصومی آماده کردن که من و شما با هم بشنویم. با ما همراه باشید و این قسمت از گزارش رو با هم بشنویم.
کاری انجام بدین که روزتون یه رنگ دیگه بشه.
اگر توی اون روز کسی باشه که احتیاج به کمک داشته باشه، یا حتی یه دوست که دوست داشته باشه به عنوان یه شنونده حرفاشو گوش کنم، حتما این کارو میکنم. یا اگر یه نیازمندی باشه که نیاز به کمک داشته باشه، حتما این کارو انجام میدم.
انجام این کارهاست که رنگ روزتون رو متفاوت میکنه؟
از کمک کردن بسیار لذت میبرم. از اینکه به یکی کمک کنم و یه گره ای از مشکلاتش باز بشه، یا حتی همون که حرف زدن یک نفر رو گوش کنی و اون سبک بشه، این حس آرامش رو خیلی دوست دارم.
یعنی این حس آرامش با انجام این کارها میاد سراغ؟
بله، برای من دقیقا همینطوریه. لذت میبرم وقتی میبینم که منم میتونم یه کاری انجام بدم که یکی رو خوشحال بکنم. شاید نوشته خیلی قشنگ که من یک بار خوندم، شاید خدا آدرس تو رو به کسی داده که نیازمند بوده و خدا اولین جرقه تو ذهنش آدرس تو رو توی ذهن اون جرقه زده.
چقدر زیبا و قشنگ. اون بزرگترین و مهمترین حالا داشته ای که توی زندگی داشتین و به خاطر خداوند بخشیدین.
من نمیتونم بگم کار بزرگی اندادم، ولی خب بخشش میتونی بگی که کمک کردن، دست گرفتن. مثلا تو میدونی یک نفر به کمک مالی تو احتیاج داره و خود تو هم به اون پول احتیاج داری، ولی میبینی که اولویت داری این کمک رو برای ایشون انجام بدی، اثرش به خودت برگرده، ده ها برابرش اثرش به خودت برمیگرده. این خوش لذت بخشه. حالا میتونه زمینه مالی داشته باشه، احساسی داشته باشه، حتی میتونی تو به قوت و قلب دادن به یه بیمار، صحبت کردن راجع به بیماریش. مثلا دارم میگم، چون من کارم حرفم یه جوریه که با بیمارا سر و کله دارم، حتی صحبت کردن باهاشون، قوت قلب دادن بهشون، یا مثلا پولی رو به کسی دادن که میتونی که اون فرد خیلی احتیاج داره به این پول، خیلی لذت بخشه و اینا همشون ده برابر به زندگیت برمیگرده توی هر شرایطی.
دقیقاً چند سال پیش بود من می‌خواستم وسیله نقلیه‌مو عوض کنم، ولی یکی از دوستانم تماس گرفتن و گفتن که برای پول پیش خونه‌شون پول احتیاج دارم و من ترجیح دادم این پولو بدم به اونا و کلن قید اون پولو زدم، چون برگشتش تا چندین سال قید ممکن بود. و وسیله نقلیه هم عوض نکردم، ولی باورتون نمیشه در عرض چند ماه از جای دیگه یه پولی دستم رسید که یعنی خدا گفت تو کمک که کردی من دو برابر کمک میکنم. این حس خیلی خوب بود.
یعنی این حس بخشیدن و نتیجهش رو دیدن رو توی زندگیتون تجربه کردن؟
بله دقیقا همینطوره.
اون لحظه تصمیم گیری کار آسونی نیست که بخواییم ببخشین، درسته؟
ببینید راستشو بخوایی آدم تو دوراهه قرار میگیره، میگه اول میگه به من ربطی نداره، ولی ته ته دلت وقتی میبینی که دوست، اول که دوست آدمه، دلش نمیخواد که من میخوام یه ماشین سوار شم، چه فرقی میکنه حالا یه پراید باشه یا 206 باشه، اما اون میخواد همون خونه رو تمدید کنه و پول پیش احتیاج داره. ممکنه مثلا منطقه زندگیشون اصلا برن توی شهرستانی جایی زندگی کنن، پس اون حس خوبی که تو به اون دوستت منتقل میکنی قطعا از دید خدا پنهان نمیمونیش. و
بخشیدن از صفات خداونده و ما هم که بنده خدا هستیم، خلیفه خدا هستیم و خدا از مثلا روح رو در ما دمیده، طبعا باید بویی از این صفات خداوند با خودمون داشته باشیم، بتونیم ببخشیم. هر چقدر دل بزرگی داشته باشیم توان بخشیدن بیشتری داریم. اما بخشیدن هم مثل هر کار دیگری میتونه دلایل و نیت‌های متعددی باشه، دلایل متعددی داشته باشه و به نیت‌های متعددی باشه. میتونه ببخشیم چون کاری از دستمون بر نمیاد، طرف میزنه تو گوشمون، بعد میترسیم چیزی بگیم که یکی دیگه هم بزنه، میگیم برو برو بخشیدمت. خب نمیتونستی بزنی، مجبوری هم جرفی رو بزنی. گاهی وقتا هست میبخشیم برای اینکه احساس میکنیم دلمون آروم تره، میبخشیم چون آرامش بهمون میده. میگن کریمان از خوراندن خوشحالند و لئیمان از خوردن. ببینید تو ارتباطاتمون هم همینه ها، ما معمولا میبخشیم، مثلا کلمه میبخشیم، کسی به ما میگه سلام، ما بهش میگیم سلامون علیک، یعنی یک کلمه بیشتر میگیم. اساس روابط اجتماعی اینجوری شکل میگیره، کسی به ما میگه سلامون علیک، ما میگیم سلامون علیکم و رحمت الله و برکاته. کسی به ما 100 تومن قرض میده، ما باید موقع برگشت 100 تومن رو که بهش میدیم یک کیلو شیرینی هم بهش بدیم. چرا؟ برای این که تشویق بشه که باز هم ببخشه، باز هم قرض بده. نه اینکه هر بار میاد به ما میگه که آقا پول ما رو بده، ما این پولو توی تا این تاریخ بهتون داشتیم دادیم، الان نیاز داریم. میگیم بابا تو هم که ندیده ای، آبروی ما رو بردی برای این 2 ریال پولت. بعد این اتفاق میفته که میگن انان مال خودت را به دست غیر مده، که مال خود طلبیدن کم از گدایی نیست. یه نقاسه چرا تو اختیار مال تو به دیگران بدی که بعد بری مال خودتو از دیگران گدایی بکنی؟ انان مال خودت را به دست غیر مده، که مال خود طلبیدن کم از گدایی نیست. گاهی وقتا آدم ها فقط به خاطر رضای خدا میبخشن، هیچ طمعی ندارند. مصداق تو نیکی میکن و در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد بازه. حتی نمیگن خدایا با تو معامله کردیم، میگه خدا گفته ببخش، بخشیدم. قطعا خدا بر میگردونه. تو عشق هم همینه، آخرش توی اون حدیث شریف من طلبنی و جدنی، اونجا آخرش میگه و من عشقته و قتلته و من قتلته و دیته، و بعد میگه من خودم دیشم. کسی که در راه عشق کشته من بشود، دیشو من میدم. و میخوای بدونی دیش چیه؟ من خودم دیشم. تو جانتو میبخشی، منم خودم رو میبخشم به تو. به هر حال سوال ما این بود، مهمترین چیزی که در راه خدا بخشیدید چی بوده؟ هرچه من و شعر قدم میزنیم، حرف تو را باز رقم میزنیم. دوست دارم در این فرصتی که داریم از حسن آقای معصومی اجازه بگیرم یه غزل براتون بخونم راجع به عید قربان، تا بعد ببینیم که آقای معصومی برای ما چه خوابی دیده. Thank you. چرخ زدم چناگاه، نور شدم چه آسان. چرخ زدم چناگاه، نور شدم چه آسان. روح من از مدینه است، خاک من از خراسان. کیست برابر من آن سوی معشر من؟ کشته آن نگاه هم در شب عید قربان. کیست برابر من آن سوی مشعر من؟ کشته آن نگاه هم در شب عید قربان. سنگ بزن که در من آینه ای بروید. سنگ بزن که در من آینه ای بروید. سنگ بزن که در من شور گرفت شیطان. نظر دلم کنم شب سلسلت الذهب را. نظر دلم کنم شب سلسلت الذهب را. چیست به غیر زنجیر سلسله های عرفان؟ دف بزنید امشب با دل من بچرخید. عقل بگو بچرخد، عشق بگو بچرخد. دف بزنید در من با دل من بچرخید. عقل بگو بچرخد، عشق بگو بچرخد. این تب لیلت القدر یا تب عید اضحاست؟ این تب لیلت القدر یا تب عید اضحاست؟ این شب عید فطر است یا شب عید قربان؟ چرخ زدم چه ناگاه، نور شدم چه آسان. روح من از مدینه است، خاک من از خراسان. مژده ای دل که عید قربان است. مژده ای دل که عید قربان است. نفس خود ذبح کن که قربان است. نفس خود ذبح کن که قربان است. مژده ای دل که عید قربان است، نفس خود ذبح کن که قربان است. کن نظر بر جهان به دیده جان، این جهان جلوگاه جانان است.
وقتی که عرش کبریا معراج آدم می شود، خاک بیابانی ترین صحرا زمزم می شود، آبی نجوشید از زمین تا هر وله تأثیر کرد، سعی صفا را این چنین در کربلا تفسیر کرد. در مکتب تسلیم محض باید شبیه خواه شد، تا هم نوای نغمه داوودی افلاک شد. باید سراسیمه دوید، باید یقین را سر کشید، حج رسم ابراهیم شد، مسلخ به قربانی رسید.
الله الله لا اله الا الله، الله الله لا اله الا الله.
از آسمان شنیده شد قربانیت تغییر کرد، خواب تو را در نسل تو زبی عظیم تعبیر کرد. گاهی گلستان می شود، آتش مسلمان می شود، اتمام حجت می شود، ختم به قرآن
می شود. خانم شمسی فضل‌اللهی یکی از گویندگان و بزرگان حوزه رادیوست که ما بخشی از ایشون رو الان، بخشی از خوانش ایشون از فردوسی رو میشنویم با عنوان من و عالی جناب فردوسی. با ما همراه باشید و این بخش رو با هم بشنویم.
من و عالی جناب فردوسی،
تنظیم کننده و راوی شمسی فضل‌اللهی.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان و یاران عزیز سلام، عزیزان به فریدون خبر رسید که همراهان و ایرج می آیند. فریدون گفت آماده باشید از او استقبال کنیم. به همه گفت و سپاه آماده شدن، مردم هم آماده شدن. فرستاده تور و سلم و بقیه همراهان ایرج رسیدن با صندوق سر بی بدن ایرج. فرستاده زاری کنان اون جعبه رو به فریدون داد و فریدون از دیدن اون چه در آن بود به زمین افتاد از اسب و میگریست و سپاه میگریستند. از هوش رفته بود. او رو به هوش آوردم و همراه سپاهش خواست که به کاخ ایرج بره. رفتند. زاری کنن و تخت ایرج خالی بود. همی گفت ای داور دادگر، بدین بیگنه کشته اندر نگر. همی خواهم ای داور کردگار، که چندان امان یابم از روزگار، که از تخم ایرج یکی نامور ببینم ابر کینه بسته کمر. فریدون به شبستان ایرج نگاه کرد و همسر او رو باردار دید. از آن خوب رخ شد دلش پر امید، به کین پسر داد دل را نوید. روزگار گذشت دوستان، به موقع فرزند ایرج به دنیا آمد که دختری ماه چهره بود. پری چهرمون به جوانی رسید و تو گفتی مگر ایرج استی به جای؟ اینقدر شبیه ایرج بود. فریدون از برادران بزرگش که قبلا گفتیم آبتین دو پسر بزرگتر از فریدون داشت، ولی در شاهنامه از اونها زیاد صحبتی نمیشه. از یکی از برادران بزرگش برادرزاده‌ای داشت که پشنگ نام داشت. او رو نامزد کردند برای این پریچهره و همه هم او رو پسندیدند، حتی خود پریچهره که دیگه بزرگ بود. چرا؟ چون گوی بود از تخم جمشید شاه. گذشت دوستان از جشن عروسی اونها و پری چهره ما پسری زایید بسیار زیبا و برازنده. جهان بخش را لب پر از خنده شد، نهادان گران مایه را در کنار، نیایش همی کرد با کردگار. نام او رو منوچهر نهادند. منوچهر به سلامت بزرگ شد. فریدون خواسته بود که همه هنرها رو به او بیاموزند و خودشم یکی از استادان او بود. وقتی منوچهر 15-16 ساله بود، وزیر و مشاور فریدون شد. یواش یواش فریدون همه چیز رو به او سپرد. کلید گنج ها رو هم به او سپرد. او رو جانشین خود معرفی کرد. روزی منوچهر که حالا بزرگتر هم شده بود به پدر بزرگ گفت: پدر بزرگ، شما خون ایرج رو ارزون نگیرید. ما باید با آن خونی ها، به اونها میگفته خونی، با اون دوتا عمو، ما باید به اون خونی ها بیاموزیم بیگناهان رو نکشن. آیا موافقید؟ فریدون گفت: بله، هرچی تو بگی درسته. منوچهر گفت: من سپاه خود رو آرایش میدم، این کار رو بکنم؟ فریدون گفت: بله. و خبر به سلم و تور رسید. عزیزان، این جوان برومند و گرد با آن دیو صفتان چه خواهد کرد؟ دوستان و یاران عزیز، تا قسمت بعد همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. هر جا هستین شادمان باشید و سرفراز و سلامت و در پناه خداوند و یزدان پاک.
خب سپاسگزاریم از سرکار خانم شمسی فضل‌اللهی که از گوینده های واقعا عاشق رادیو هستند و خدا انشالله که سلامتشون بداره و همیشه سالم باشن. هنوز هم ماشالله قبراق هستند و صداشون همینجوری پرسلابت و اثرگذار هست. اما از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است و پیامک شما و تلفن‌های شما عرضم به حضورتون که جان بخشتر و گوش نوازتر. با ما همراه باشید، بریم و پیامک‌های شما رو بشنویم.
سلام علیکم، شبتون بخیر آقای دکتر کرامی، عیدتون هم مبارک. من بزرگترین کاری که کردم، بزرگترین چیزی که توی زندگی بخشیدم، البته من تنها نبودم، 3 نفر 4 نفر بودیم. اون زمان خودم هنوز خونه نداشتم، توی خرید خونه برای یه بنده خدایی بانی شدیم و این کار رو کردیم. زمانی که آرزونتر هم بود خونه و الان نه، براش خونه خریدیم و بزرگترین کاری که کردم تو زندگیم گمون کنم همینه. ممنون از برنامه خوبتون، احمدی هستم از مشهد، خدا نگه داره.
آقای احمدی خیلی بزرگواری کردید، عرضم به حضورتون که به هر حال یه خانواده ای رو خانه‌دار کردید. کلمه آرزون که گفتید، من به آقای معصومی گفتم که این بزرگوار از مشهد است و مشهد و مجاورت با امام رضا حتما به آدم بخشندگی و بخشش رو یادآوری میکنه. به هر حال ممنون، انشالله که همیشه بتونید بزرگواری خودتون رو نمایش بدید و بخشندگیتون رو نشون بدید. آقای معصومی عزیز رو در خدمتشون هستیم و به خیر و به میل هم نمیگن و پیامکارم ازشون خواهش میکنیم که بخونن.
سلام مجدد به شما و همه شنوندگان عزیز راهی شهر.
عزیزیشون آقای معصومی،
ارادتمندم. آقای غلامرضا بافرانی از قم گفتن من شاعرم و گفتن که آقای اکرمی خیلی شما رو دوست دارم. در مورد سوالتونم باید بگم که بیشترین گذشتم در راه خدا دعا کردن به بندگان خدا بوده و هست. امیدوارم شما هم سالم و سرفراز باشید آقای دکتر اکرمی.
من هم شما را دوست دارم با فرامی مصطفی و مصطفی و مصطفی و ارادت داریم انشاءالله همیشه سالم باشید.